با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پیام خداوند به کلیسای لاودیکیه را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که کلیسای لاودیکیه نماینده ای از وضعیت کلیسای امروزی را نشان می دهد که دارای ثروت و سرمایه مادی و امکانات فراوان است، ولی متاسفانه رابطه زنده با خداوند ندارد و از او دور شده است. در برنامه امروز به بررسی این پیام مهم خداوند ادامه می دهیم. کلیسای لاودیکیه از نظر روحانی کلیسایی در هم شکسته و در ضعف بود. وضعیت تأسف آور و بدی در میان 7 کلیسا داشت. این کلیسا پست و بیچاره شده بود چون در فقر روحانی به سر می برد. کلام خدا در آنجا تعلیم داده نمی شد. محبت مسیح و شهادت به فیض نجات بخش او در آنجا نیست، ولی با این وجود نسبت به وضعیت حقیقی خود ناآگاه و نابینا است. عریان است و پوشش عدالت مسیح را بر تن ندارد. کشیشی در مجله داخلی کلیسایش در مقاله‌ای به اعضایش چنین نوشت: عضو عزیز کلیسا، این نامه را برای شما می نویسم تا احساس بیفایده بودن را که بر شما مسلط شده از بین ببرم. بارها گفته اید که نمی دانید چگونه مسیح می تواند شما را به کار بگیرد. کلیسا باید بخشی از مسئولیت این احساس شما را بر عهده بگیرد. داستان موفقیت چشمگیر کلیسا را در نظر دارم. در تاریخ این کلیسا افراد ثروتمندی را داشته ایم و داریم که با سرمایهشان شهادتی قوی و با نفوذ برای مسیح به جا گذاشتند. در مهمانی‌های کلیسا شهادت افراد مشهور در عرصه‌های هنری و ورزشی را می‌شناسیم که درباره کارهای عیسی مسیح در زندگیشان شهادت می‌دهند. بنابراین بسیاری از ما چنین فکر می‌کنیم که اگر ستاره‌ای درخشان یا در مقامی مهم و دارای ثروت زیاد نباشید، بهتر است دهانتان را ببندید. هیچ کس توجهی ندارد که عیسی مسیح برای شما چه کاری انجام داده است. ما مهمترین واقعیت را درباره شهادت ایمان مسیحی فراموش کرده ایم. موضوعی که بایستی باعث تشویق شما شود. خدا افرادی را در دنیا برای خود فراخوانده که از نظر دنیا نادان محسوب می شوند تا حکیمان دنیا را شرمنده کند. او کسانی که از نظر دنیا ضعیف و ناتوان خوانده می شوند را انتخاب کرده تا اشخاص قوی را شرمنده سازد. خدا نیروهای کم و افراد گمنام را برگزیده است و حتی افراد و اعمالی را که دیده نمی شوند و به ظاهر وجود واقعی ندارند را به کار می گیرد تا هیچ کس نتواند در حضور خدا فخر نموده و به خود ببالد. زمانی که عیسی مسیح شاگردان خود را انتخاب کرد، ورزشکاران المپیک، هنرمندان و فیلسوفان مشهور و سناتورهای روم را برنگزید. او افراد ساده‌ای مانند شما را انتخاب نمود. بعضی از آنان ماهیگیر بودند، یکی از آنها فعال سیاسی تندرو و دیگری یک باجگیر. این افراد جایگاه مهم و خوبی در اجتماع نداشتند، ولی همین اشخاص دنیای روم را برای عیسی مسیح واژگون نمودند. آنها چگونه چنین کاری کردند؟ آیا توسط شهرت، قدرت یا ثروتشان بود؟ آنان چیزی قابل توجه نداشتند. قدرت آنها قدرت عیسی مسیح توسط روح القدس بود. عضو عزیز کلیسا، فراموش نکنید که هنوز هم نیاز به اشخاص معمولی در دستان عیسی مسیح داریم برای اینکه دنیا را تغییر دهیم. گاهی در کلیسا این شعر خوانده می شود: تنها بنیاد کلیسا خداوند او عیسی مسیح است. کلیسا خلقت تازه او از طریق آب و کلام است. خداوند از آسمان آمد و کلیسا را همچون عروس مقدس خود برگزید. با خون خودش او را خرید و جانش را برای زندگی او داد. آنچه در داخل یک کلیسای قدیمی در شهر لوبک در کشور آلمان نوشته شده هنوز هم حقیقت دارد. خداوند ما مسیح به ما چنین میگوید: تو مرا استاد میخوانی ولی از من اطاعت نمی کنی. تو مرا نور میخوانی ولی مرا نمیبینی. تو مرا راه میخوانی ولی در من قدم بر نمیداری. تو مرا زندگی میخوانی ولی مرا انتخاب نمی کنی. تو مرا حکیم میخوانی ولی از من پیروی نمی کنی. تو مرا نیکو میخوانی ولی مرا دوست نداری. تو مرا ثروتمند میخوانی ولی از من درخواست نمی کنی. تو مرا ابدی میخوانی ولی مرا جستجو نمی کنی. تو مرا شایسته میخوانی ولی مرا خدمت نمی کنی. تو مرا بخشنده میخوانی ولی به من اعتماد نمی کنی. تو مرا قدرتمند میخوانی ولی به من احترام نمی گذاری. تو مرا عادل میخوانی ولی از من نمی ترسی. اگر تو را محکوم میکنم مرا سرزنش نکن. و این وضعیت کلیسای لاودیکیه است، کلیسایی که یک نویسنده درباره آن چنین گفته است: کلیسا از اینکه به من بگوید یک گناهکار هستم غفلت کرد. کلیسا از اینکه به من به عنوان یک فرد گم شده توجه کند غفلت کرد. کلیسا از اینکه به من نجات فقط در عیسی مسیح را تقدیم کند غفلت کرد. کلیسا از اینکه به من درباره نتایج وحشتناک گناه، حتی بودن جهنم و این واقعیت که فقط عیسی مسیح میتواند نجات دهد غفلت کرد. ما بیشتر به داوری آخر نیاز داریم و کمتر به قوانین طلایی و عالی. بیشتر به خدای زنده و هشدار در مورد شیطان زنده نیاز داریم. بیشتر به دست یافتن به بهشت آسمانی و پرهیز از جهنم نیاز داریم. کلیسا نبایستی به من پیام فرهنگی و تربیتی بدهد، بلکه من نیاز به پیام تولد تازه دارم. دوست من، ما امروزه در دوره کلیسای لاودیکیه زندگی می‌کنیم و کلیسا از شهادت ایمان به فیض نجات بخش خدا غفلت کرده است. در مکاشفه فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: به تو نصیحت می‌کنم، طلایی را که در آتش تسویه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند، و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی، و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. به تو نصیحت میکنم، طلایی را که در آتش تسویه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند. در اینجا منظور خون پربهای عیسی مسیح است. لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی. در اینجا درباره پوشش عدالت عیسی مسیح صحبت می شود. مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. اینجا منظور روح القدس است که امروزه چشمان ایمانداران را باز می کند. این نصیحت ها برای کلیسای لاودیکیه بسیار پرمعنا و قابل فهم بود. نویسنده معروف در ارتباط با این آیه به نکات جالبی اشاره کرده است. کلیسای لاودیکیه همچنین باید متوجه می شد که نابینا است. البته نابینایی او قابل درمان بود. بیماری رنجاور می باشد و نیاز به دارو است تا درمان شود. اما پزشکان با تجربه کلینیک مشهور شهر لاودیکیه در آن زمان نمی توانستند کاری برای چشمان نابینای این کلیسا انجام دهند. نسخه‌ای که آنان می نوشتند مانند نسخه‌ای که امروزه در دنیای متمدن برای درمان بیماری چشمی توصیه می شود، برای این نوع التهاب چشم یا نابینایی مفید نبود. کلیسای لاودیکیه باید با قیمت رنج و پایداری از پزشک آسمانی نسخه‌ای برای درمان نابینایی درون وجودش دریافت می‌کرد. در مکاشفه فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: همه کسانی را که دوست می‌دارم سرزنشش می‌کنم و تأدیب می‌نمایم پس غیور باش و توبه کن. کلمه غیور در واقع به معنای داغ بودن است. این آخرین پیام خداوند به کلیسایش است. او میگوید غیور باش. برای خداوند با حرارت باش. او به کلیسای خود میگوید که وضعیت نیمه گرم را ترک کرده و توبه کند. این کلیسا بیش از کلیساهای دیگر نیاز به توبه دارد. پیام توبه برای کلیسای امروزی است. ولی اگر چنین پیامی را امروز موعظه کنید، به شما اطمینان می‌دهم که محبوب نخواهید بود. حتی برای این کلیسا نیز هنوز دیر نیست که به سوی عیسی مسیح بازگردد. همه ی کسانی را که دوست می‌دارم سرزنش می‌کنم و تأدیب می‌نمایم. پس غیور باش و توبه کن. از فصل 20 دعوتی عمومی را از سوی خداوند عیسی مسیح مشاهده می‌کنیم که برای تمام زمان‌ها است. در مکاشفه فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. این تصویری از خداوند است که پشت در قلب گناهکار ایستاده است. یک تصویر با شکوه می باشد. هنرمندی به نام هولمن هانت نقاشی زیبایی را کشید که تصویر عیسی مسیح پشت یک در بسته است. او از دوستانش دعوت کرد تا نظرات خود را درباره نقاشی بیان کنند. یکی از آنان به او گفت یک قسمت مهم را برای در نکشیده است. این در دستگیره ندارد. هانت جواب داد این در تصویری از قلب انسان است و دستگیره در سمت دیگر آن می باشد و این تصویری از عیسی مسیح است که در کتاب مکاشفه داریم. او پشت در ایستاده و در می زند. او در را با زور باز نمی کند. بدون توجه به آنچه بعضی از افراد تندرو در این رابطه میگویند، خداوند عیسی مسیح جهنم و آسمان را به حرکت درآورده تا به نزد در قلب شما بیاید، ولی وقتی به آنجا میرسد توقف کرده و در میزند. این شما هستید که بایستی در را باز کرده و به او اجازه ورود به قلبتان را بدهید و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. این مشارکت در کلام خدا و شناختن عیسی مسیح را نشان می‌دهد. در مکاشفه فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم: به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. میخواهم دوباره توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که هرگاه خداوند عیسی مسیح درباره رابطه‌اش با خدای پدر صحبت میکند، همیشه به طور شخصی بیان کرده و میگوید پدرم. در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 17 گفت به نزد پدرم و نگفت پدر ما، چون رابطه او با خدا همیشه متفاوت است. خداوند عیسی مسیح ما را برای صحنه دیگر در کتاب مکاشفه آماده می‌سازد که بعداً خواهد آمد، وقتی می‌گوید با پدر بر تخت او نشستم. این تصویری است که در فصل‌های آینده خواهیم دید. در مکاشفه فصل 3 آیه 22 می‌خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیسا می‌گوید بشنوید. این پیام خواست خداوند برای همه کلیساها است که هر که گوش شنوا دارد بایستی بشنود. به همین دلیل من و شما در رابطه و بررسی کلام خدا باید بسیار دقیق باشیم که فراتر از آنچه روح خدا هدایت می کند نرویم و به او اجازه دهیم که معلم ما باشد. اگر شما گوش شنوا دارید، او از شما می خواهد به آنچه می گوید گوش دهید. فقط روح خدا می تواند کلام خدا را برای شما واقعی سازد. در اینجا پیام ها به این هفت کلیسا به پایان می رسد. اینها در ارتباط با اموری هستند که وجود دارند و بسیار هم مهم می باشند. مدت بیشتری را برای صرف بررسی این کلیساها نمودیم، چون مربوط به دوره‌ای می باشد که ما اکنون در آن زندگی می کنیم. اگر ما عضوی از کلیسای او می باشیم، همچنین عضوی از بدن او نیز هستیم. یعنی یکی از اعضای جمعیت انبوهی که از روز پنتیکاست به عیسی مسیح ایمان آورده و تا امروز نیز بر تعداد آنان افزوده می شود، یعنی تمام کسانی که به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کردند. دیدیم که این 7 کلیسا در این دوره زمان مشخص وجود داشتند و قسمت عمده ای از نبوت ها در مورد آنها به انجام رسیدند. به عقیده من، ما اکنون در دوران 2 کلیسای آخر، یعنی فیلادلفیا و لاودیکیه هستیم. همانطوری که قبلا گفتم، در کلیسای سازمان یافته و قابل دید امروزی یک شکاف درونی وجود دارد. کلیسایی هست که توسط کلیسای لاودیکیه نمایندگی شده و کم کم به سوی ارتداد و دوری از خدا پیش می رود و همچنین کلیسایی هست که به کلام خدا وفادار مانده است و این کلیسا توسط کلیسای فیلادلفیا نمایندگی می شود. این همان کلیسایی است که از این دنیا ربوده و برداشته خواهد شد. کلیسای دیگر سازمان عظیمی است که شامل تمام فرقه های مسیحی، یعنی شامل تمام کلیساهایی است که خود را به اصطلاح مسیحی می دانند، ولی مدت ها است که از کلام خدا و از شخص عیسی مسیح دور شدند. این جدایی و شکافی است که در کلیسا وجود دارد. یک کلیسا از زمین برداشته و ربوده خواهد شد و کلیسای دیگر وارد ایام مصیبت عظیم می شود. برای هر یک از این کلیساها پیامی بوده است. از زمانی که چندین سفر متفاوت به محل این کلیساها در کشور ترکیه امروزی، یعنی در آسیای صغیر انجام داده ام، علاقه بیشتری دارم که پیام به این کلیساها را بررسی کنم. من ویرانه ها و آثار باستانی این کلیساها را حداقل 2 مرتبه و بعضی از آنها را حتی چندین مرتبه مشاهده کردم. هنگامی که هر یک از کلیساها را در کلام بررسی می کنم، می توانم آثار باستانی آنان را در برابر چشمانم به یاد آورم و به محل جغرافیایی آنها توجه کنم. خداوند عیسی مسیح به وضعیت محلی هر یک از آنان اشاره کرد و همچنین تاریخ کلیسا را با اشاره به این کلیسا در نظر داشت، چون این 7 کلیسا دوره‌های متفاوت تاریخ کلیسا را بر روی زمین آشکار می‌سازند و همچنین در هر یک از این کلیساها امروز برای من و شما پیامی وجود دارد. به کلیسای افسوس هشداری داده شده که امروز به ما نیز داده می‌شود. هشداری بود در ارتباط با خطر از دست دادن محبت عالی و اولیه، یعنی دور شدن از یک رابطه شخصی و محبت آمیز با عیسی مسیح. امتحان واقعی هر ایماندار، به خصوص آنانی که برای خدمت به او تلاش می کنند، روش ها، اصول، سیستم اعتقادی، تعهدات، تقدیم یا هرچه که امروز اغلب بر آن تاکید می شوند نمی باشد، بلکه فقط پاسخ به یک سوال مهم است: آیا او را دوست دارید؟ آیا خداوند عیسی مسیح را دوست دارید؟ وقتی او را دوست دارید، در یک رابطه صحیح با او خواهید بود. اما وقتی از رابطه با خداوند عیسی مسیح دور شوید، در نهایت به سوی یک نوع رابطه نیم گرم با او می رسید. جرم گناه کلیسای مرتد نیمه گرم بودن بود. شاید آنچنان بد به نظر نرسد، ولی این بدترین وضعیتی است که یک نفر می تواند در آن باشد. یک واعظ معروف چنین گفته است: یک مسیحی نیمه گرم بیش از 20 مخالف خدا به امور مسیح صدمه می زند. یک کلیسای نیمه گرم باعث رسوایی و بی‌آبرویی مسیح می شود و عیسی مسیح از چنین کلیسایی خوشنود و راضی نیست. خداوند عیسی مسیح به کلیسای اسمیرنا گفت که از رنج‌ها نترسد. باور کنید، این موضوعی است که ما امروزه در کلیسا می ترسیم. ما نمی خواهیم قیمتی را برای خدمت به خداوند عیسی مسیح بپردازیم و رنج و زحمتی را بپذیریم، در حالی که این روش اوست اگر می خواهیم خدمتگزار او باشیم. خداوند در مکاشفه فصل 2 آیه 14 الی 15 به کلیسای پرغامه گفت: اما از تو چند شکایت دارم. در پرغامه عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند و همچنین عده‌ای هستند که از تعالیم نقولاویان پیروی می کنند. امروز یک خطر جدی در تعالیم اشتباه وجود دارد و مشکل اصلی در کلیسای پرغامه همین موضوع بود. خداوند عیسی مسیح در مکاشفه فصل 2 آیه 20 به کلیسای تیاتیرا چنین گفت: و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعالیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. امروزه اخلاقیات جدید موضوعی خطرناک برای بسیاری از افراد است. بعضی اشخاص تصور می کنند که می توانند مسیح را بپذیرند و سپس در یک سطح پست و گناه آلود به زندگی خود ادامه دهند. دوست من، اگر یک فرزند خدا هستید، با این شیوه زندگی مورد تنبیه و مجازات خدا قرار خواهید گرفت و قادر به فرار نخواهید بود. در کلیسای سارد یا کلیسای پروتستانت خطر مرگ روحانی وجود داشت. در مکاشفه فصل 3 آیه 1 به آنان گفته شده است: کارهای تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. دوست من، وضعیت کلیسای شما چگونه است؟ آیا زنده است؟ آیا شما زنده هستید؟ آیا فردی مرده در یک کلیسای مرده می باشید؟ افراد زیادی در چنین وضعیتی به سر می برند، ولی با این وجود در مورد حفظ اصول تاریخ ایمان صحبت می کنند. اما دوست من، عیب و نقص آشکار در حرکت پروتستانت امروزی مرگ روحانی است. این یکی از بدترین وضعیت ها می باشد. کلیسای فیلادلفیا در هیچ خطری جدی نبود. خداوند عیسی مسیح آن کلیسا را از هیچ نظر محکوم نکرد، ولی در مکاشفه فصل 3 آیه 11 چنین گفت: به زودی می آیم، آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. آنها چه چیز داشتند؟ خداوند از آنها تحسین نمود چون کلام خدا را نگاه داشته بودند. ما نیز بایستی در این مورد مراقب باشیم. وقتی اکنون به سالیان گذشته خدمتم نگاه می کنم، افرادی را به یاد می آورم که با صداقت به ایمان راستین شروع کردند و بسیاری از آنان ایماندارانی قوی تر از من بودند و از کلام خدا با شیوهی بهتر از من دفاع می کردند. اما بسیاری از آنها امروز از ایمان دور شدند. این موضوع باعث شگفتی من است، ولی حتی امروزه نیز در کلیسای فیلادلفیا خطر دوری از کلام خدا وجود دارد. هیچ چیز نباید مانع حفظ و نگهداری کلام خدا توسط ما شود. خداوند عیسی مسیح در مکاشفه فصل 3 آیه 16 به کلیسای لاودیکیه گفت: اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. این کلیسای مرتد است که ظاهراً نشان می‌دهد مسیحی است، اما واقعاً چنین نیست. ولی خداوند حتی از این کلیسا نیز یک دعوت نهایی کرده که توبه کند و به سوی او بازگردد. خداوند زنده و حقیقی امروزه از طریق پیام‌های خیش به 7 کلیسا در کتاب مکاشفه به هر یک از ایمانداران مسیحی پیامی شخصی می‌دهد و می‌گوید: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح خدا به کلیسا میگوید بشنوید. هر که گوش شنوا دارد، پیام او را امروز میشنود.